أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الطيبين الطاهرين الغراث المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فما كان الله ليصدعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فلا يحسبن الذين يتأثرون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطلقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله میراث السماوات والارض. محضر مبارکه سروران معظم و بزرگان قدر، گفتگو در آیات و گراف سوره شریف آل عمران است. دیشب توفیق بود که تا آیه 178 از آیات این سوره شریف را بازگو کردیم و امشب ادامه نمایش رو تحلیل میکنیم. فرمود ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه. اشارتی در پایان عرض به طریعه نیامی شکل داشتیم که خداوند چنین فرمود: حق بنا ندارد ما کان الله، سنت خداوند این نیست، لیذر المؤمنین ترام کند واوی دارد مؤمنین را، انسانها را، سنهای مؤمن را، علی ما انتم علیه با همین وضعی که هستند رها کند انسان ها را، به خودی خود واگذار کند اینها را. نه، خداوند چنین نمی کند. حتی یعنی زر و خبیث من الطیب، خداوند پس چه می کند؟ خدا رها نمی کند مؤمنین را تا اون که تمیز دهد خبیث را از طیب. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، و خداوند در این مسیر و در راه می تمیز بنا ندارد که ایجاد اطلاع کند در سبیل الغیب، از شیوه اطلاع غیبی اطلاع رسانه غیبی بکند خداوند و سلطان، نه چنین نمی کند. راهی که او استفاده می کند و پیش می گیرد از سبحان تعالی آن است که ولکن الله یشتری من رسوله. آیا آیه زلیفی است در میزان و شاید که جنبندی آیه هم دقت بیشتری نیاز دارد. فهم خداوند انسانها را بر حال خود با نمی گذارد، این چنین است. همین که باقی تعالی سنتی که در بین انسان ها دارد در بقیه موجودات این سنت عمل نمی شود. سنت هدایت تشریعی الهی فراگیر است در حوزه انسان ها و بشریت. نظام هدایت تکوینی از باقی تعالی گسترده است در تمام مجموعه وجود و آفرینش باقی تعالی، اما نظام هدایت تشریعی خداوند سبحان این اختصاص به بشریت در انسان ها دارد. لذا خداوند انسان رو به خودی خود وانه می گذارن مانند بقیه موجودان، چون حیوانات یا نباتات باشد انسان، بلکه نه، باید در وجود انسان قوایی که خداوند سبحان قرار داده است از هم تمیز شد. و راه این تمیز همان است که اشارت کرده قرآن بازگو می کند که قدم به قدم مطرح خواهیم کرد. پس اصل اول این که حضرت باری تعالی در وجود انسان ها بخش هایی قرار داده است که اینها مایل به سوی خلاصت هست، و در وجود انسان ها بخش هایی وجود دارد که مایل به تیب و طهارت هست. و به طور کلی در بین انسان ها باز برون از فردیانی به جمع بگیریم، باز در جماعت انسانی و بشری انسان هایی هستند که اینها متمایل به تیب هم و انسان هایی به سوی خلاصت در حال حرکت. خداوند بنا دارد که این مرزها را از یکدیگر تفکیک کند و این استعدادها را در وجود انسانها مجزا از یکدیگر به منصه ظهور بگذارد و به نمایش بیاورد. این سنت الهی، این میشه هدایت تشریعی الهی. این رهنمون کردن خداوند سبحان است از طریق هدایت تشریعی که انسان ها را آشنا کنند به اون که ولم سمنا سواها فعل همه ها فجور به ها و فرماها قد عقل همه زکاها و رفخاها هم بسا. این میشه کل مضمون این آیه شریفه که از بانی تعالی میگه به شیره دیگه دیگه اینجا بیان میکنم که صحبت تمیز و تمایز خباست و تیز در وجود انسان باشد و در کل جامعه باشد، در کلام کلی اجتماعی و در محاول درونی فردی. خداوند هر دو میدان رو مطرح میکنم به هر دو روزه. خب به هر حال در وجود انسان های نکاتی وجود دارد، یه خباست هایی در درون انسان ها وجود دارد که این رو میبینیم جمع و جماعتی انگام که فردای قیامت اینها سوال میشود که چه شد به اینجا آمدید، چه شد که شما امروز در اینجا وارد شدید، یعنی جهنم. در اون گزارشی که از اینها تهیه می شود و در اون گزارشی که تهیه می شود پاسخ اینها این است که ربنا غلبت علینا شتمتنا، پروردگار ما شقاق ما در دنیا بر ما غالب شد، ما در قبال شقاق و خباست ذاتیمون نتوانستیم مقاومت کنیم، ما تسلیم شقاق درونیمون شدیم. طبعا اون کسانی که پا به کوه و آرهان گاه ابدی بهشتی گذارند اگر از اونها سوال شرب چه شده است پاسخ این آیه است که رب بلا غلب و تعالینا، خدایا بر ما غالب شده است تهارت ما. اینها اهل کیبند و اونها اهل خباست. این یک چیزیست که خداوند این رو بنا دارد در دنیا نشان دهد و این نشان دهادن بخش تیز رو شدن تیز درونی تهارت درونی انسان ها یا غالب شدن خباست درونی انسان ها این مسیر و اون حریر است که عرض کردم. خداوند قبل از اینکه مسیر اصلی رو باز بکنند این جو رو باز بکنند، ما نمیخوانیم انسان ها مخلوط بمانند، ممزوج بمانند. در دل شما انسان ها خداوند زوج زوج خصوصیات رو قرار داده است که شاید نظر نقض از مفسرین اعظام و محققین در آیه و خلقناکم از واجا به گونه ناظر این باشد گذشته از اون که بعد زوجیت عمومی از آیه شریفه استظهار میشود این که در درون هر انسان و در وجود برای انسان ها همه چیز زوج است، فرد را بگرم مرض و فقر، کبر، تواضع، صدق، بفرمایید کبر، تمام این خصوصیات را که بگرید خلقناکم ازواجا، تمام اینها در وجود انسان زوج زوج یافت می شود. اگر بغل از آیه بعدی می بینید در کنار وجود است و نوعا این تضادها برحال در وجود انسان و پیرامون آدمی دیده می شود. یعنی میدان وجود خداوند کاری میکنه با ما انسان ها که ما تمایل به یکی از این دو پیدا کنیم، از این دو زوج، یا ما تمایل به تیپ پیدا کنیم، اون بخش تیپ وجود خودمون رو کشف کنیم و اهل طهارت باشیم، یا اون که نشان بدیم که ما تمایل به خباست داریم به سوی خباست برویم و از اهل خبائث باشیم در این دنیا. مسیر خودمون رو باید تعیین کنیم و خداوند این رو قهرا انجام میدهد، تمیز میشود، تمیز مییابد وجود ما و اجتماع ما. جامعه نیز محکوم به این است، باید چنین باشد، به این مسیر تکامل ارائه استفاده کنید. منتها قبل از اینکه خداوند اصل سنت خود رو که از چه مسیری این کار باید بشود یه اشاره فرمود، ما کان الله و بعد از اینکه فرمود این کار رو ما میکنیم و شما انسانها رو تیب و خلیصه کن رو جدا میکنیم، بعد فرمود ما کان الله و لیطلعکم علی الغیب، خداوند بنا ندارد که از شیوه علم الغیب خویش در این زاویه استفاده کند که اگر کسی پا به دنیا میگذارد بو اعلام کنند در پیشانی او بنویسن که بدبخت اگر مسجد آینه بتابد یا سخت بروی و بیاغم نکجاید، که این بر پیشانیش بر تختیل سیح تختیل نمیسه شده است، هرگز چنین نیست و خداوند این سنت رو ندارد. خداوند سبحان این سنت رو ندارد که علاوه بر این به انسان ها بگوید تو سعیدی، تو شدی هستی، تو خبیسی، تو تیگی، تو چه هستی و تو چه هستی. خداوند چنین نمی کنه، مثلا سنت الهی نیست که از این مجرای قید با انسان ها به میدان میان و به سخن بگوید، بلکه علی اعلا و نهبر دیگری را برای این تمیز و تمایز برگزیدد. چیست؟ ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، این نیست مگر هدایت تشریعی الهی. خداوند سبحان از طریق ارسال رسول و ارسال کتب، خداوند از طریق این که ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، از این که در بین رسولان کسانی را مجتبا کند، اجتبا گاه متذکر شدیم این معنا را خدمت عزیزان که کلمه اجتبا در لغت به معنای جمع کردن است، یه چیزی را به جمع می کنند. اصلا خود کلمه جاویه، اون حوض و استخری که جویه های آب مختلف در اون رو میریزد و آب رو جمع میکند بهش میگن جاویه. جاویه به چیزی که دیمی کنید در کلام هم جاویه در اصطلاح همین الفاظ ادب عرب به اینهایی که در قطارها یا در وسایل عمومی اتوبوس ها غیره به میترو میگیرند در مسافر به اینها جاویه گفته میشوند. بعد کشورهای عربی و صاحب جاوی و اسخر نرد کافی سعی کنید که اینها رو به پول کافی خودتونی که نیاز دارن اگر این مثلا بلی که فرض بفهم پول مثلا عرض می کنم این 20 تا بلی بدید خوشمه 20 تا بلی بدید مثلا نمی که به هاتوری بدید تو بخواد بازه داشتا سمشان پل کنن و سال در جاوی به از خره نمیدن کافی جاوی این هم کسی که پول بلی تو جمع می کنن یا پول رو جمع می کنن این میگن جاوی اجتباع از این ماده میاد و عجب نکته زیباییست مجتبا اون کسی که خدا او را اجتبا می کند میشه مجتبا و یعنی که مجتبا یعنی این که خدا او را جمع می کند به کجا جمع می کند گاهی به اصطلاحی توسخایی می کند اصطلاح آمیانه دو کنم برم بد نیست اهلش بد نیستم اما می شنوم گاهی مثلا این آیان عزیزانی که در کار ماشین هستن و برها در حفظ ماشین و مکانی که ماشین این خصوصیات رو دارن بعد میگن این موتور رو کی جمع کرده است میگن فلانی میگن عجب آمی جمع کرده است موتور رو الحق و انصاف که کننده کار است کو موتور رو جمع کرده است یعنی چی موتور رو جمع کرده است کاملا این دو هماهنگ کرده است منظم و درست دارد کار میکند. خداوند به سلطان اجتباع در مورد انسانهایی به کار میبرد. انسانهای مجتبا هستند که تمام وجود اینها جمع شده به یک سو منعطف به خداوند سلطان است. اینها تمام کار و کارکرد وجودشون متوجه به حضرت باری تعالی است. اینها میشن مجتبا. یه مقدار آدم یک کمکی به کار برد، یک قدر آدم حواسش پرت شد، یک کمی با جناب هم با این سورتی بدن به خود آمدن ربنا ظلمنا و انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. صدای استغفار اینها در خاص خطاب رسید به تلقا آدم و نهزن این کلمات راه خدا با آدم را بعد به اینجا رسید سمت تبا و ربه و فتاب علیه فهدا. بعد دیگه خدا آدم را اشتباه کرد، یعنی تمام وجود آدم با اون اتقان مختصری کن به خود آمد، اما به وجود منعطف به خدا شد. چنین کسی میشن مجتبا مصطفا. مجتبا کلمه مجتبا از مصطفا یه مدایی یه قدی بیشتر شد من آبا در این جهت کرد کردم خدمه در ویزا فرمود بلا کن الله یکشتر این صفات رسولان اعلامی است هم در آن خدا چنین چیزی حالتی را دارد و ما چنین خداوند به سبحان اجتماع می کند از رسولان پیش اون کسانی را که می خواهد و مشیت اون تعلق می گیرد ضابطه که قبول این عمل را و لیاقت این مقام شامت را دارند به این میدان می آیند. حضرت باری تعالی از این طریق شما انسانها را تمیز می دهد. چند زیبا بیان می شود عزیزان. خداوند به سبحان مرور می کنیم با هم مجدد آیه را. حق می خواهد که در وجود شما بخش تینه وجودتون و بخش روشن وجود شما مشخص شد. این کار باید بشد، یعنی خودتون باید بدونید بخش های تاریک وجودتون یعنی چه، بخش های روشن وجود شما چیست. شما باید بدونید در سر تمامی خودتون در وجود بر شما نشان داده شود. بدانید شما در میدان هنگامی که قرار میگیرید چه دارید، چه توانایی دارید، چه استعدادهایی در درون شما نهفته است. در طور کلی جامعه باید مشخص باشد که به کدام سو میرود و این تصور به چه مسیری این جامعه میرود، چی رو انتخاب کردن این مردم به این جماعت، به کدام سو متمایلند. خداوند این سنت قهری را در بشریت دارد. مطالب به علم غیبش خدا نمیگرد انسان را پیشانیشان بنویسد و این طور که عرض کردم، بلکه چه میکند فوالذی خلق الموت و الحیات. خداوند سبحان آفرید موت و حیات را لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند سبحان از این شیوه عمل میکند با فرستادن رسولان خویش با تعالیم انبیاء خود و آموزش وحیانی مسیر ابتلاع را برای بشر باز میکند تا انسانها در صحنه های مختلف زندگی در این وادی قرار بگیرند، هم تهذیب و تربیت الهی از این طریق محقق میشود، هم شکوفایی استعداد انسانها به اینجا مشخص میشود. در همین مکتب و بولی تعالیم است که سلمان سلمان میشود، ابوذر ابوذر میشود، میثم میثم میشود که سه روز بر فراز دهان رقص شهادت عاشقانه بکند. رقصی چنین میان میدان آرزوست. تو همین میدان که وزیر ابن معاویه ابن ابی سفیان شبرن نزل جوشن عبیدالله زیاد و عمر سعد مشخص میشه با همین تعالی با همین دعوت هاستینه ها تو همین میدان اطلاعات است. لیبلوکم ایکم احسن عملا. به اعتقاد بدنده آیه دقیقا مثل اون آیه سوره مبارکه عنکبوت است. احسن الناس ان یتفکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون.
فلقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سنت الهی این است. خداوند خطوط رو تعیین کرده است اینا. به ما و شما گفتن رسولان الهی. به ما و شما گفتن خطوط مطلوب الهی را که خداوند سبحان چه چیزی را میپسنده که اگر شما برید در مسیر پسند الهی این شکوفا شدن فطرتتون. یعنی رسیدن به اون حقایق مهمی که در فطرت و در وجود شما نهفته از خداوند سبحان که اگر اون کلیدها را به دست بیاورید به حقیقت حقه خودتون و ماهیت اصلی خلیفه اللهی خودتون میرسید. و خداوند برای ما مشخص کرده از اون رؤوس و خطوط شیطانی ها اون خطوطی که موجب ظلمت و تیرگی و گلناجی وجود انسان میشود اونها رو مشخص کردن رسولان الهی. راه اون گفتن راه این گفتن و ما رو تو ابتلاعات زندگی و تو کشاکش در تلکر انگام لابل ها بینم ناس قرار به خداوند سبحان. حال ما در این میدان میایی با آزمون خودمون میگیم، ما در این میایی میگیم امتحان خودمون رو میگیم، یعنی مشخص میکنیم توانایی های خودمون رو در این صحنه های مختلف. این سنت عمیق الهیست. این همان است که بارها خداوند سبحان در قرآن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. سوره مالکی بقره آیه 56. خداوند سبحان به این زیبایی مطلب را باز میکنه. ما این سنت را داریم که شما انسانها را با مسیری که برای تعیین کردیم، با خطوطی که برای شما بازگو کردن انبیاء ما و از طریق آموزش ملکوتی و آسمانی و قدسی و فرهی برای شما روشن کردن این حقایق را، شما تو اطلاعات زندگی تعیین میکنید میزان درصد خباثت خودتون رو، میزان درصد تیب خودتون رو، گرایش‌های خودتون رو روی میکنید و شخصیتتون مشخص میشه. این رو خدا از طریق نمید نمی کند بلکه از طریق وحی انجام میده. ملاک و معیار و اون محکی که با اون سنجیده می شوند آموزه ها و آموزش های وحیانی انبیاء الهیست. هر مقداری که گرایش به این سوز تیب در وجود انسان میاد، هر مقداری که انسان کافرانه پادر می دارد خلاصاً در وجود انسان میاد. و نکته مهمی رو که از در اینجا متذکر میشه اینه که تصریحاً دارد بازگو می شود که این انتخاب خودتون انسان ها، این شما هستید که انتخاب میکنید خلاصت را در وجودتون یا تیب را، این شما هستید که میذارید گامتون بردارید به سعادت بذارید، ساعت میتونید به شقاقت بذارید و فتاوا معصیت. این یه امر انتخابی است، گزینشی است، اختیاری است که شما انسانها دارید. ایمان منتهای به اون تیب است، کفر منتهای به اون خلاصت است. فرمود ولکن الله یشتری من رسله من یشاء، حال که چنین است پس یه تیب باشید، بیایید به سوی تیب گام بگذارید. چه بکنید؟ فآمنوا بالله و رسوله، ایمان بیاورید به خداوند سبحان. هر جزء ایمان که در سینه شما شکوفا می شود و جایگزین می شود، شما یه پرده از شقا و خباثت را به کنار می زنید در درون خودتون و یه گام به حقیقت نورانیت و تیب نزدیک می شید و پا می گذارید. اگر در این میدان مستمر باشید کارتون به اونجا می رسد که فردای قیامت جمعی می بینند، یا مثلا المؤمنین و المؤمنات یس آنور رو در عالم قیامت دیده می شود که این مؤمنین و مؤمنات میرن پیششان نور، پشت سرشان نور، دست راستشان نور، دست چپشان نور. بعد خطاب می رسد به اینها، اونها که ماندن لذی نورها فارق فلتمسو، اینها داد می زنن میگن بیستید فلتمسو، التماس می کنن یک کنم این نورتون به ما بدید، میگن امکان ندارد ازار به رسول بینید. بین اینها حجابی زده می شود، بین این کسانی که ظلمت داشتن و اونها که نور داشتن، اونها که تیب داشتن و اونها که خلافت داشتن. فضل اگر این هم به سور بیمار زده می شود در هم جدا می شود و امتاز و یوم ایو حال ما گرامه. اینجا روزی است اون تمیز دنیا اینجا مشتر خلق می شود و تمیز کار خودش می کند. راه این است پس آمنه به دار و رسوله، اما کار اینجا تمام نمی شود. آنی که می خواهد تیب و تهارت در وجودش بیاید، این کارش به این فقط تمام نمی شود که آمنه به دار و رسوله، به ایمان آوردن صرفا کار تمام نمی شود. و این تؤمن و تبتبور فلک و مجران از این، اگر شما ایمان آوردید به پای ایمانتون استاد، اگر شما ایمان آوردید به در راستان به ایمانتون گام برداشتید. همیشه گفتیم با حلوا حلوا دهان شده نمیشه به دویزا، هرگز نمیتواند اسم آب دهان انسان رو به حال مرتوب کند به انسان اتش برکرد شرد، این نمیتواند کارساز باشد. ایمان اگر صرفا در وجود و در قلب آدمی نهفته باشد اما ثمره عملی در زندگی انسان داشته باشد، شما تمام وجودتون عاشق صدق بود، دوست میدارید جز صدق نگویید، اما دقیقا وقتی که به میدان ابتلا میرسید و به نبلونکون میشود تو دروغ نمیگوییم. و این چی میشه؟ اون ایمان و دروغ ایمان چیه که افقدی سنگیتر هم میکنم تو آیان دوستان را یا زنگی رو زنگی رو میرون یا اون چنینی یا اون چنانی. وقتی که ایمان ثمره عملی برونی ندارد، این دست و پا گیر انسان میشود. به حال چنین انسان چنین ایمانی فرمود و این تؤمنو و تصدقو. اگر شما ایمان آوردید و تقوا گزیدید، رعایت کردید حدود ایمانتون رو و در راستای ایمانتون پابند داشتید، فلکم اجر عظیم. بدانید آنگاه میرسید به اون اجر عظیم اعلام، میرسید به اون طهارت نفس، میرسید به اون طیب وجود، به اون اجر عظیمی که خداوند سبحان برای شما پاکان در نظر گرفته است و فراهم آورده است. خب این آیه بسیار مهمی است که خداوند سبحان اون رؤوس و خطوط کلی سعادت و شقاوت رو مطرح فرمود و بیان شد که این از طریق انبیاء الهی و پاسخ مثبت گفتن به این ندای اینها. اون انبیایی که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اون دعوتی که اینها دعوتتون میکنن تا شما رو زنده کنن، دعوتتون میکنن تا به شما حیات بدهن به معنای واقعی، اون حیات نورانی را در وجود شما ایجاد کنن که همون طهارت درونی شماست. بلا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. خب تا اینجا که عرض کردیم مثال مثل عزیزان، این تا پایان آیه استراحت تا به نوت الحمدلله همون گونه که دیشب اشاره کردم، مجموعه مطالب سوره مبارکه آل عمران که در ماجرای غزوه احد خداوند سبحان نازل فرمود حدود 60 آیه تا این آیه که الان باز می‌کردیم به پایان می‌رسد. دیگه این یه جمع‌بندی آخر بود. در این میدان احد هم شما نشان دادید خباثت و معروف شد، طهارت و معروف. این ملاک پایان هم بود که شما این موفقیت نهایی را حاصل کردید، به این پیروزی رسیدید، پاسخ پیغمبر دادید، آیات دیگه میشه رد کردید، فهل مومن نعمت من الله و فضله، به این فراز و این مهم نائل آمدید و انقلابی در درون شما ایجاد شد. خب این تمام شد. از این آیه که میگوییم دیگه خالیاتی است که چندان ربطی به این بحث نداره و یه بحث مستقلی است تا پایان سوره مبارکه. اما خب در خود قرآن کریم نوعاً وقتی هم که بحثی تنوعی پیدا می کند و بحث نوعی می شود در آیات، خصوصاً در سوره تورانی قرآن کریم، یه ادنا ارتباطی به هر حال بین این مطلب و مطلب قبل وجود دارد. آنچنان نیست که صرفاً یه مطلب فول‌استاپ و باز یه چیز نوعی بدون هجرت که شروع بشه، نه، بلکه قرآن به سخن به ارتباطی فی‌الجمله این مضمون و مضمون قبلی دارند و برقرار می کند. تا اینجا و در مجموع این مبارس احد این رو دیدیم که یکی از بزرگترین چیزهایی که خداوند سبحان در این میدان از مؤمنین خریداران بود، جان مؤمنین بود. اینها در این میدان به جانبازی آمدن، اینها در این میدان کارشان به اونجا رسید که بس زیادت ها و کم در نفس هاست، بس زیادت ها و کم در نفس هاست، مر شهیدان را بقا و اندر فناست. اینها به اینجا رسیدن که برای تحسبن من بزین قتل و بی سبیل الله اما بر احیاء و نعبد رب بهم. سخن از این شد که اگر جان دادن جاندانی گرفتن، این بها و دوام گرفتن. خب به حال این نکات در اینجا مطرح شد. در این بحث ما در قرآن میبینیم که نوعاً در قرآن کریم ما همیشه بحث تلاش و کوشش و جدیت و جهد در راه خداوند سبحان و قدم نهادن در باقی حضرت باری تعالی میشود، دو چیز رو کنار هم میبینیم. نوعاً از باری تعالی تقارن بین این دو چیز قائل میشود، یجاهدون و فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. گاه انفس مقدم میشود، گاه اموال مقدم میشود. این تقارن اینی بینید، یعنی کنه ابزار، اون ابزار دست این میدان جد و جهد در راه خداوند سبحان عمدتاً دو چیز هست، یکی جان است و دیگری مال است. و ما اشاره کردیم حالا جان تقسیماتی دارد. ما یه جان متصل داریم، یه جان منفصل داریم. جان متصل همی است که ما در درون سینه داریم. جان منفصل آن است که من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم میرود، آرام جانم میرود، روح و روانم میرود. فرزند انسان جان انسان است، منتها این جان منفصل عالمی است. نوعاً این مجموعه موجودی ماست که خداوند سبحان طلب میکند. کسی که میخواهد نرمش با خداوند سبحان بلاند، گویا اون مایه که میتواند، نقدی که میتواند در کف بگیرد همین دو چیز است، جان است و مال است. و خداوند سبحان هم به نفس سریع قرآن خریدار امید و سن الله اشترا که گفتیم به اموال و انفسهم میشود. و تا اینجا در مجموعه این مطالب ما این صحبت مالی نداشتیم، یعنی در این 60 آیه و خداوند سبحان بحث مال نکرد. حالا جا داره این اشاره به این معنا بشود، ولی اون که بحث احد تمام هم آیا فی الجمله یه چنین ارتباطی را با بحث نام دارد. فرمود ولا يحسب من الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم نپندارند اون کسانی که یبخلون بما آتاهم الله اون کسانی که به آنچه خدا به اینها داده است بخل میلرزند نپندارند که این بخلی که اینها در فضل خدا به آنچه خدا بهشون داده است این خیر اینهاست این خیریت و بقا موفقیت برای اینها میآورد اینطور نیست اگر دیدگاه دقیق روشن ایمانی داشته باشند پشیمان از این شیوه عمل خود خواهند شد. خب میدانید که از رذایل و اخلاق ذلیمه ای که در وجود انسان دیده میشود از مذمات اخلاق است در وجود انسان ها مثلا این بخل است. خود بخلی که از نکات اخلاقی است که پیامدها و تاری فاسدهای زشتی در وجود انسان دارد تا اینکه نقطه مقابل اتمایی پیامهای مبارکی در وجود دارد. نوعاً بخل به حالت انسان که یه حالت تیرگی در زمین انسان ایجاد میکنه و یه حالت تخیل تعلق یه حالت دست و پابستگی در وجود انسان ایجاد میکنه و نقطه مقابل جود یه حالت آزاد منشی و حریت در وجود انسان ایجاد میکنه به سر گفتم این زیر برده میابید گفت آزادگان توی دستم یه آزادی رو کسی که جود دارد دستش باز میکنه یه آزادگی و بروییت در وجودش میاد و یه روشن زمینی برای انسان می آورد نقطه مقابل بخل خب چیزی در وجود میارد تغییر میارد پایدست می کند انسان رو اینا چیزهایی که در گروه ماست اخلاقیات است خودمون دجدان کردیم این اخلاقیات را در فرازهای مختلف زندگی به علامت و متفاوت روحی خودمون یا دیگران دیدیم اینها را در اینجا فرمود ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله اون کسان که انساک میکنن و بخل میکنن تازه چی؟ به ما آتاهم الله من فضله اینها به چی بخل میکنن؟ در اون که خدا از فضلش به اینها داده یک کنایه رو خداوند سبحانه بازگو میکنن چند اینجا آنی که موجودی ما و شماست آنی که عنوان موجودی آفرینش و طبقه در دست انسان ها وجود داره چی؟ این آتاهم الله من فضله این ایتا و عطیه خداوند به انسان ها زکبا فضل الهی انسان ها که سرمایه وجود رو تولید می کنند اینها که انسان همه می آورد موجودی انسان ها که اینها با خودشون متولد می شود از مادرانشون مجموعه اون شما در این جرد اینجا اینها ایتا و فرض من الله هست یعنی خداوند فرض را انسان ها کرده است این مجموعه قلیق دریا را جبال را کوه را ذخایر زمین را موجودی جماد را موجودی نبات را موجودی حیوانی را پوشش های مختلف زمینی را از باری تعالی برای انسان ها از فرض خودش قرار داده است اینها فضل الله است ایتا و فضل شده از خود اصلا به انسان ها اینها در لاغی رفته است موجودی است که خدا به انسان ها داده است مالک حقیقی این موجودی کیست از باری تعالی ما چه کاریم؟ ما امانت داریم بدون شک گاهی در بعض از آیات قرآن میدیم خداوند میگه برید از اون مالی که مال الله الذی آتاکم از اون مالی که شما خدا بهتون داده در بعض از سورت میگه برید از اون مالی که جعلکم مستخلفین ما شما رو در اون نماینده قرار بدیم در اون منظوره است و همان که اون شاعر زیبا در قبل بسیار زیبا گفته است اون شاعر فما المال و نعلول الا ولاء او فلا بد یوما ان ترد ولاء او مجموعه موجودی انسان ها مدیعه به الهی است همه چیز عقل ما مدیعه الهی است زیبایی و جمال اگر کسی دارد مدیعه الهی است اگر کسی سرمایه مدیعه دارد مدیعه الهی است اگر کسی سرمایه مالی دارد مدیعه الهی ما مدیعه هستیم این ها امانتی است که دست ماست این امانت ها رو باید تنظیم کنیم حال ببینیم در این امانت ها چگونه امانت داری می کنیم و چگونه عمل به وظیفه می کنیم این منطقیه که در قرآن تعلیم می کند یعنی ما مالکیت که نداریم عزیزان نمی خواهیم که خودمون رو فریب بدیم مالکیت ما مالکیت امانی است دست ما ید امانی است نه ید مالکانه ید مالکانه ید الله است که ولله میراث السماوات و الارض پایان آیه می خواهیم ما به مال خدای مالکیت اولویتی داریم یعنی حق انتفاع داریم ما حق شما اگر ما مالک حقیقی باشیم که ما نمیتونیم فرچه از مالمون بشیم مالک حقیقی آن است که ارتباط جدایی از مال نمیتونه داشته باشد اگر کسی الان یه مال چودت پشت در مخانش یه کسی اصلا زرداش چیزی رو و این استفاد داره میدن این زرد این نیز رو یه کسی بودت پشت در مخانش این میشه چی؟ این میشه اطلاق یعنی این مال میشه مطلق یعنی دیگه الان در رقبه مالکیت این آقا نیست وقتی گذاشت به اصطلاح فقهی میگن معارضان عنخ از مالهای خیلی پاک و تاهر و خوب مال معارضان عنه که خیلی تصدا به یکی یکتایی ندارد بگم خوبه این مال معارضان عنه است این چه مالکیه که اگر گذاشتی پشت در بخاره دیگه مالک نیستی این مالکیت نیست این حق انتفاعه تا الان من خواستم انتفاع ببرم، حالا گذاشتم پشت در، دیگه من انتفاع نمیبرم. نوش جان هر کسی که من لازم بود من از زدن هر کی بود نوش جان رو به خود آورد. دیگه تمام این مالکیت ما، مالکیت چیست؟ مالکیت انتفاعی است، نه مالکیت حقیقی. مالکیت حقیقی امانت که در حقیقت مالک هستی خداست. این امانت چندونی نزد ماست، این حکایت هستی. حالا در این امانت خداوند سبحان کسی ریخ مشت رو محکم بگیرن، در این امانت اداره کسی دارم مجرد که هم میخواد این امانت قرار بگیرد به این شیره بگیرن، در این امانت اداره کسی دارم مجرد که هم میخواد این امانت قرار بگیرد به این شیره نینداغد امانت را در این بازی ناملن بخل است. به این بخل به چیست؟ به ما آتاهم الله من فضله با آنچه خدا از فضلتش داده. که حدیث قدسی است، این گاهی ادبا از این شعر استفاده کردن، این شعر استفاده کردن از این حدیث قدسی. حدیث قدسی این است که از زلال نبی مکرم وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و بیان شده از چنین فرمود زلال الله جل و جلاله الخلق و المال و مالی. از حدیث قدیل قدسی است، المال و مالی، مال مال من است، و الخلق و عیالی، و بندگان و خلائق عیال و نانخور من خدا هستند. و الخلق و عیالی من بخل بمالی الا عیالی اعذب و بنالی ولا ابالی. این زیباست مثل حدیث، المال و مالی و الخلق و عیالی و من بخل بمالی الا عیالی. کسی که به مال من، بر عیال من، بر خلق و بندگان من بوقل ببندد اعذب و بود نامی با نارمون رو تحضیب می کنم و لا عبادی و باکی هم ندارم، لا عبادی یعنی از این کار عبادی هم ندارم، حقش مستحقش و لا عبادی. این اما از کسرایی رفتر جناب ارتالا لا عبادی است، منزه از قیاسات خیالی است. این اصلا اینجا گفتون زندر برد شعر نفنده می چی گفته؟ جناب ارتالا لا عبادی تیمی چی؟ جناب ارتالا لا عبادی است، منزه از قیاسات خیالی است و لا عبادی یعنی اعتراعی هم این مستحق کنین حکومتی بود. المال مال 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 خدا هست، خداوند به سبحان این مال به امانت دست ما به شما گذاره. نه اینکه بگیم مال مال خدا هست بحث شروعی هم نعوض به الله نیست، این که مطرح می شود تنظیم چون که مثل اینا سور برداشتی از زمانهای بحث نباشد. فرمود ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و خیرا لهم. فرمود خدایی که این مال رو داده خیریت این مال رو هم تعیین کرده است که چگونه عمل شود در آن. اینه که شما انصافش کنید، نه بگذارید این خیر است برای شما، نه در دنیا نه در آخرت. در خیر دنیوی شما رو این انصاف تعیین می‌کنم، نه خیر آخرتی. مشخص است مسیر بحث. ادامه خواهم داد خدمت عزیزان. خداوند دارد در بحث حقوق واجب سخن می‌گوید. اون حقوق مالی را که بر انسان مسلمان حضرت باری تعالی واجب کرد. بخل در وجوب مالی الهی، انصاف که در وجوب مالی الهی یک عقوبتی دارد که الان می‌شنوید که خداوند دارد مطرح می‌کند. این انصاف نه خیر دنیایی دارد نه خیر آخری دارد. مستقی دارد این جریان رو خیلی زیبا نقل میکند، حدیثش این حدیث رو گرفته شعر کرده است. آن این است که خداوند سبحان ملکی دارد بین آسمان و زمین نگاه میکند، از سپیده دم تا شامگاه این ملک نگاه میکند. من اجازه رو خدا هست که چنین ملکی دعا میکند. اللهم مضمون دعای این ملک این است، اللهم اعط کل منفق خلقا فعط کل ممسکن طلقا. این ملک 24 ساعت دعا میکنن خدایا اون انسان ها که منفق هم به وظائف مالیشون در قبال تو و خلق عمل میکنن خدایا تو کلان و مضاعف به اونها عطا کن. عط کل ممسکن طلقا طلقه چی؟ این وقتی که دادن خدا پر کن، هیچ وقت موجودیشون خالی نباشد. این دعا و مستجابیست که خداوند ضمانت میکنن و عط کل ممسکن و خدای اون کسانی که امساک میکنن داغ از دستشون نمیچکد برای تو بخلق و احت کل ممسکن تلقا. خدای اینا اگر اینجا نمیده هم خودت بستان از اینا. خدای آتشی به مالشون بیاد که برمن. اگر از مسیر درست نمیده هم دستگیر دیگر بوده هم که نادرست هست و تلقی در مالشون قرار بده. این یک دعاییست که خداوند سبحان خود اجابت اون گفته میگید. در اینجا چنین فرمود، فرمود نکنم خیال نکنم که این خیر برای این آسگاه رو رفت رو من نکنم، احساس نکنم که اگر بخل کند میماند، نه نمیماند، در دنیا برای اونها خیریتی ندارد. به اون سو که پاپا بذارن که بسیار قضایا سنگین تر از اینها. چطور؟ چون سیوتا رو برونه ما ما دخلوا به یوم القیامه، اینها فردان قیامت هنگامی که پا به صحنه قیامت میگذارند، اون حقوق الهی را که نپرداختند، اون حقوقی را که نسبت به انسانها موظف بودند در جهات مالی عمل نکردند، اینها توبی میشود فردای قیامت بر گردنها اینها افتاده. این توب میشود. توب آنی را میگویند که به گردن انسان انداخته میشود. به چی میکنند گردن انسان رو؟ سنگین میکنند، پایین میارند. آن بار سنگینی را که بر گردن میافکنند اون رو توب میگویند. گاهی مزاح میکنند وقتی که آیان عابدین اجرای عمل میکنند برای مؤمنات و مؤمنین، بعد اینا هم جاد آقا تو رحمت در گردن شما افتاده، میدونید که دیگه گردن شما من بعد دیگه نمبر دیگه دیر بیاری خانم شما میگرد کجا بودید مثل این که دوارد شد بیاری اینجا تو سهار میشود اینجا تو در گردن داری. تو اون که مسئول میکند انسان، تو اون که موجب سنگیری بار روش انسان میکند. شما امروز نگه میداره فردای قیامت مجموعه این اعمال تو گردن شماست. دو کلمه از کنم خدمتون مطلب تمام کنم. این آیه شریف از آیاتی است در قرآن کریم که اثبات تجسم عمل میکنه. از آیاتی است که در قرآن مانند آیه غیبت است. مانند آن است که خداوند سبحان مطرح فرمود بلا یحسب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. خدا تشبیه کنه میکنه در قرآن بس تشبیه نیست. نفرمود ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا به شکل تشبیه کاف تشبیه بیاورد چند نبیاورد. پس خداوند تصریحا دارد میگه غیبت خوردن گوشت انسان مرده است که غیبتش کردید. یعنی انسان که غیبتش کردید جنازه مقابل خود کارت میدازید به چی میدازید میخورید این شکل غیبت. این نگید که خدا داره تشبیه میکنه بگه ما چون نیست باز گفته مرده گوشتش میخوری چون حیثیتش میره. نه این نگید جهات اخلاقی بدون به منده خوب است، اما این حقیقت غیبت رو داره خدا میگوید. این اعتراض را نسته به تو دفتر اومدم به تقاهر پیش پیغمبر صبح ما را به سعا میکنن یا رسول الله شبری در روزه داشتن مسئلی داشتن پیغمبر روم شما که روزه نیستید که این سال رفتن میکنید یا رسول الله ما جای شما خالی دیشب سر از گوش خوردید روزه گرفتید چه کردید فلان کردید. پیغمبر روم بنیه شما روزه نیستید یا رسول الله شما از ما بهتر میدانید بله شما روزه نیستید. بودن به ازد اینجا اینجاست که پیغمبر میخواد ملکوت را و تجسم عمل را رو کنند به ازد الله به فرمان الهی پیغمبر اشاره به اینجا کردن که از قلمون میشون داد که گوش دفتاد بیرون حالا داره که نیجا رو تو قلمون بلو شما باشن. این پیغمبر فقط در یک لحظه رو می کند اون ملکوت رو نشان میده به شکل ملکی و زمینی افتاد بیرون. گفتن چیست به هم نگاه کردن فقط صبح صبح بیتی می کردیم دو تا ایزه نبسته شد به همه ما صبحی از فرانده کارو بزنن سخن می گفتیم کلی می گفتیم فلان می گفتیم به این مطال مطرح می کنیم. خداوند اون حقیقت پیدا شده در قرآن عزیز من دارد مستر می باید نه تشکیه این نفر نبلدی نه کلون هم برآورد یه ساما اون کسانی که مالیتی می خواهند دل نبایی کلون هم بکن هم نارا نه فرمود مثل اینه که برن آتش می کنند فرمود واقعا برن آتش می کنند. اینا واقعا دارم خوردن مالیتی نه آتش خوردن این عزیزتش این ملکوت عمل است. اون کسی که بخت به مال الله می کند ملکوت عمل که هی داره می دازه گردنش تا اونها را هی بار گردن سنگیتر می کند کار رو اونجا می رسد که نزدگی اشتبون از لحن و ارتزه فلای انتمون ها خود اشتر و برزار نالی یوم یقما علیه دینا و جهنم فت تقبا و بها و جبابه هم و جنوبه هم این ها می شد نمون هزار می دارد. این در همه دینا می شد همون دارایی شد و فهمه ای کنی کند فردان قیامت انگام که حق خدا و خلق رو نمی دن انگام چه خلقوم مردم رو می جیرن جلوی جامعه رو فشار می دن و حقوق جامعه و مردم رو نمی دن این همه می شد که سیاست و قول این ها طور در گردنی که من مسئولیت دارد. این همان است که لحظات پایانی عمر وجود مقدس حضرت مشتبه هست همشیر زاده مکرر نشسته و سیاه جناده استعید در سفرک و حسل زاده شد قبل قلوب لعجلک فرزندم عزیز من جناده آماده باش برای مسیر کنگری و محیا کن بنزین مسیر بدن نسبت قیامان بدون بنزین میمانه صبح دیری بکن انرژی باید با خود کسب کن راستوار اونجا رو میبانی هیچ کس نیست رو به مقصد رساند و هر سلزاده که قبل اولو برگرده قبل اینکه به دیگه برو برکیز خودت آماده باش مهیای رفتن باش بعد فرمود مراقب باش درام چه جهنم میکنی بدنم چه نگاه میکنی بدنم فی حلال ها حسام و فی حرام ها اقام گاهی به بعضی ها ائمه علیهم السلام یه اشاره میکردن میفرمودن لکل مصر و علیه المهنم این اشاره با آزاده میکردن
مثلا در امیر من لذتش مال دوست سردم و لذتش مال آدانه ها سرد جنواری اونا لذتش میدارن اما حسابش تو بوده بلی سید و تقدره بش مال دوست لذت بودهش مال اوناست که خزانداری میراث خارجان داری از کردی چیست فرمود سید و تقدره اونا ما بخد اونده دیگه اون بر قیامه اینها توضی میشود فردا و قیامت در گردن اینها افکنده میشود ولله میراث و سماوات و الارض و از آن خداست میراث آسمان بزنید بدان میراث میماند در آیت باری تلا شما همه تو میرید کل دو من همه ها فان مجموعه این موجودی زنین دفتریز شما تمام انسان ها انگری هست که از ما اثری باقی نیست نسل شما تمام میشه شما منقرض میشید میرید آنی که میماند خداست و مالکیت بود و مبجوز تصرف تو کردید میرید فساد تو جمع میکنید به شریعت صرفش برمیدارد این برید میرود آنی که میماند خداست کانت داخلا یکن من همون شکل آنی که باز میماند ایست بوده است و خواهد بود پایدار و ابد فرمود ولله میراث السماوات و الارض و الله به ما تعملون خبیر خداوند سبحان به اون چه شما انسان ها میکنید آگاه و بصیر و مطلع است یه مختصری دارم از ادامه بحث خدمت عزیزان عرض میکنم و عمده ماجرا میماند برای گفتگوی فردا شب محضر بارکتون ولقد سمعت الله قول الذين قالوا ان الله قدير ونحن اغنياء یه مناسبت دارد که خداوند هم در اینها یه اشاره به یه نقطه ضعف فکری یهودیان و قربان‌دهان میکند و هم در اینها باز نسبت به این بحث یه قضیه رو مطرح میکند یکی از آیاتی که شما میبینید در بین جامعه ما مصطلح است و به کار برده میشود و شعار شده است برای بعض از به اصطلاح نهادها و بعض از خصوصیاتی که یهودی کار میکنند این آیه شریفه است که منزل لذی یغرض الله عرضاً حسنا که دیگه جنوی صدوهان مطلب غلوه کنه بیشتر این به شعار خودشان کردن به قرار دادن منزل لذی یغرض الله عرضاً حسنا هیچ ربطی به این صدوها نداره این هم از جعرهایی که در این آیه شریفه داده است و از ظاهر آیه گرفتند و به کار بردن از باب عمل یورا کلمان یومون دستی ما هم که چند شب هم لفت کردم خدمت عزیزان این اصلا انتباه درستی نیست انتباهی درستی از این آیه شریفه موضوع این آیه چیز دیگه است اونی که مناسب اون عزیزانه چیز دیگه است این به درد امور این به درد مؤسسات خیریه میخورد این آیه شریفه نه برای چون اینجا پیش کلمه قرم دیدم کلمه حسن هم دیدم گفتن این به درد الله میخورد احساس کردن که خوب است اینجا اما ظاهرا مضمون چیز دیگری است ببینید منزل نبی یا ورز الله فرزن هستن اصلا بحثی نیست که شما قرض بول معنی که در ذهنتونه این آیه شریفه بیان کننده وام نیست نگفته خدا که قرض یعنی بریدن از مال نگفته خدا ببرید که باز برگرده بدید به برادر مؤمنت باز بگیریدش بدید باز بگیرید اینی شما در اسلام قرض الحسنه دارید و بسیار امر پسندیده است الا اعیان نظر چشم صد درصد روشنه هیچ بحثی هم ندارد شاید توصیه بیشتری که به دادن قرض به عنوان وام شده است در اسلام این نظام به تصدق نشده توجیه هم کردن علمه و من تصدق همه میان میگیرم حالا دستش که میده خونده میگیرم میان اما وام رو اگر کسی حاضر شد بگیرد خب پاک رو سرته بده پاک رو چک بده پاک رو پرداخت هست از چی میاد میگیرد اون کسی که واقعا نیاز دارد اما تصدق که باز پرداخت ندارد همه کس طالب هست فرحال موجود است و همه کس هم طالب موجودی هستن اما وام اینجوری نیست اما هیچ ربطی به این مسئله ندارد این آیه شریفه برای این دو میگه عزیزان منزل الذی یغرض الله قرضا حسنا من دیوان خدا از مانتون بکنید بدید به انسان های نیازمند بدید به حق شان حاصل بدید به جامعه چه حقوق واجب مالیتون چه حقوق مستحب را از مالتون دل بکنید نباشد به جان میکنم و نمیکنم دل از مال بردارید و به اون طبقات که نیازمندند بدهید خب خداوند داره که این مطلب رو به شما بگه و بعد این دستور رو بده حد یه مروتی حضرت بابی سالا به خرج لا اله الا الله این از آیات عجیب قرآن است عزیزان اگه مفهوم آیه رو بدانیم که چی دارد خدا میگه به من شما خداوند سبحان به اون شیوه کاسبانه ای که ما تو ذهنمونه داره با ما صحبت میکنه بندگان من بدید شما از مالتون تا چه این بحث نفر شد که بدید شما به دیگران به ویگان بعد به ذهن ما به شما میاد که خب این که بدادیم بعد چی میشه آیا اصلی داره ما داره نداره به ما باستا میدارد یا ندارد آه. عزیز من بنده من تو بده از این مال به فلانی کله به من خدا دادی اون هم به چه شیله دادی؟ به شکل قرض به من خدا دادی تو بده گویا به من دادی قرض من این رو به تو بر میگردانم اون هم چگونه بر میگردانم یا زاده به بوهزه ها فن کسیره نه این کریم برم من شما ربا در واقع قرض از اشد محرمات اعلام است. نمی‌تونید بیان سایید. اما خداوند به سخن چه می‌کند؟ یضاعفه از آفن کثیره، یعنی خداوند سود می‌دهد در وامی که شما به او می‌دهید هزار درصد سود می‌دهد. من جاهل الحسنه فلهو عشر امثالها. خداوند یک تومن ده می‌دهد صد تومن هزار کنه. پس این چی شد این آیه شریفه؟ این آیه دستور انفاق است عزیزان. مطابق لحاظ این که ما روحیه کاسبانه داریم احساس میکنیم اگر کاری کردیم منفعت برامون دارد، خدا تعبیری که به خلق میده اینه خودش به جای گیرندگان میگذارد، خودش به جای عباد و بندگان محرومش میگذارد، خداوند خودش به جای فقرا و امت میگذارد. میگه بدید به من، به من دارید، بدید من میگیرم، شما بدید به اینها، من گرفتم از شما قبول و به شما بعد میگردانم اون روی که حاجت دارید، اما به شکل معمول هم بنده میگردانم. فیضافه او از آفن کثیره. خب این خیلی حمایتی است که خداوند از اقشار محروم جامعه میکنه و آدمو به اعتبار اونا میگرد. شما هم خجالت نکشید اگر گرفتید، این خدا وقتی میگیرد شما میبینید. خداوند یک حمایت اخلاقی هم و یک اضطراب حیثیتی هم نسبت به این جماعت میگذارد. این آیه شریفه نازل شد با همین توضیحاتی که عرض کردم. بعد از نزول این آیه شریفه که بیان شد این مطلب از زمان پیغمبر و مسلمانان به سر و صدایی به جامعه یهودیان پیش آمد که شنیدید چی گفتن مسلمان ها؟ میگوید خدایشان گفته است منزل دادی آی چیست که بیاید؟ منزل دادی اینه چیه؟ چی حاضر به خدا قرض بده؟ منزل دادی یعرض الله فرزن حسنا. میدونی چی شده است که خدایی که مسلمانان دارند در میگوید این خدای اینها صندوق او خالی شده بودجش تویی شده جدا قلبه آنه ملی صادق کرده منزل دادی یعرض الله فرزن حسنا. خدا تبز می کنیشد که اگر کسی که خدا غیر بوده خزانه الهی پر شده. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله قدير و نحن اغنیا. خدا شنید گفتن بذشت شما یهودیان را که شما دارید میگید خدا فقیر است و شما چی هستید؟ شما غنی هستید. خدای مسلمانان فقیر است که تقاضای اعانه ملی کرده و ما یهودیان چه و چه سلک به ما قالوا. باشد انشاءالله تکمیل سخن رو به ادامه آیه شریفه رو فردا شب محضر مبارک سروران ما امیرم انشاءالله به سمت شریف خواهیم رساند. خداوند سبحان ما رو با لطافت کلامش بیش از بیش آشنا بگردانید. به توفیق استفاده نبی از مضامین نورانی قرآن رو به همه ما کرامت بفرمایید. ما رو در امتحان مشکل و دشوار زندگی و در میدان جدایی خلاص و استعارت به برکت نورانیت قرآن به عترت طاهره به مسیر هدایت به سعادت خودش رهنمایی و درمانی ما رو نسبت به وظائفمون در جامعه و نسبت به وظائفمون نسبت به بندگانش محرومان جامعه و طبقات دیگر خود با مطلب و منصور بدارد. سلام سلام سیدی میکنیم به سید کوفه میزنیم به ببینیم چه میگذارد در آل الله که این روز سال شبهای بعد از عاشورا در کوفه. دیشب عنایت فرمودید که شنیده چند سطری را از کلام و از خطبه دوربار و سنگین زینب سلام الله علیها محترم بارد عزیزان خوانده و ترجمه کردن. روز بود امشب ادامه ماجرا را بایگو کنم. بعد از این که حضرت خود را خواندن و سجاد اون جمله رو بازگو کردن که نشد گفتیم ثم قال خزامه به سفیر بازگو می کند خرج زید العابدین علیه السلام الی الناس. اول عمه سخن گفتن بعد خود وجود مقدس از زید العابدین ایستاد و او معلیه جنجالی در جان سرم صدا ایست قوقا ایست ایشب گفت اشاره درمون ساکر باشید اصف مردم با اون وضعی که پیش آمده بود اون زلیلی خالی که ایجاد شده بود ثابت شد و خدا قاضی ما ایستاده بود و هند الله به اصلا بری حمد و سنای الهی گفت بسم علا نبی و سم لو علا نبی درود و پیغمبر بستاد سم قال ایوه الناس. این مشاهده بودی که ارز می کنم سنجین و مفصل این عبارات که لعب خودش از معرفی می کنم که شامه ایوه الناس من عرفنی فقط عرفنی کسی که ما را می شناسد بشناسد کسی که من را نمی شناسد حال من خودم را بوی معرفی می کنم انا ابن مکه و غناو انا ابن زنزل و سفاو انا ابن روش و بناو. شروع کرد امام
اون وضعیت خاص خودش من اون مال شامه. اما این مختصری اینجاست که مال کوفه است. من عرب نه فقط عرب هم. کسی که ما رو میشناسد که من کیم که میشناسد. اگر ما رو نمیشناسید به عدد شما من حال خودم رو معرفی میکنم. فعلا علی ابن حسین المملوک به شرط الفرات. من علی ابن حسین بود. کدام حسین؟ آن حسینی که همه مزبور به شرط کنم توی از هم میخواد همه دیگه دوزه رو بگه آن حسینی که ضعف شد به کجا در کنار شرط فراد در کنار آب روان فراد با لبابه پشت ضعف شد من قید زهر بدون یک انتقام خونی باشد بدون کسی بخواهد از او انتقام و تقاس خونی ببیند انا ابن من توه که حریم و من فرزند اون کسی هستم که حریم و او حق شد و سر بن علیمو و نعمتها رو شما مردم از دستش بدن آمدید و انتوه و مالو و سر بن یادو مالو اون را بقامت بردند و ایان اون را هم میبینید به اسارت آوردند همین ها دختران به ناموس همون حسین ابن علی ابن علی طالبی هستم که من فرزند اون هست بعد یه جمله ای دارد حضرت که ترجمه این جمله قدی دشوار هست حضرت فرمود انا ابن من قلتنه اول این جمله رو بگم همین باشد مصیبت من میخواستم بیشتر از خود بخانه و فکر میکنم همین بد است واقعا یک داغ دل بد است برای قبیله یک داغ دل بد است برای قبیله در کلام عرب یک سنت زشت جاهلیت بود که اینها گاه لا اله الا الله صاحب از طبیعت ما از خواهی میکنم که این جمله را عرض میکنم میخوام بیشتر داغ مزدم را بدانی نزیدم شما میشه وقتی گاهی در خوشگذرانی در لذت یک میوانی رو میوانن مثل قرار میدارن گاهی هم دست خوش میبستن بعد اینها اطرافش میگرفتن هر کدام تمرین میکردن هر کدام نشانه میگرفتن اینو به عنوان هدف قرار میدادن به هر شیری که میتوانستن دقت میکردن بعد اینجا میداد که حیوان اینا لذت میبردن نام این عمل در کلام عرب القتل بالصبر قتل صبر بود پیغمبر مکرم در همون اول دعوت اسلام نه النبی یعن الاقل بسته هم بگید یه سارت رو به حیوانات نکنید این کار رو نکنید این کار ممنوع از کشتر مقدس اسلام و جلوی ایری کردن شیعه یا نوسید و گلنی آقا و ما آقای ما و مولای ما به این آقایی این طور می فرمد اگر تو من به این طور سبر را من فرزد دوان کسی هم سبر که ما یعنی هران کسی که همچناش در جمع میگویی در عزیز خاطره سلام الله علیه حال که من این جمعه را برای پدرم میگویم انا ابن من خود الاسلام را فکر با بزار که فخنا و من افتخار میکنم که این پدر دارم که چه این در راه و خناوند سلام که این مخاربی را تحمل نموده است و بر خود انباز کرده است صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت